اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 30 ماه اکتبر سال 2024 میلادی. اما نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که پس از تصویب دو قانون توسط پارلمان اسرائیل عمیقا نگران است که این قوانین میتواند مانع ادامه کار اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی شود. این قوانین عملیات اداره کمک رسانی ملل متحد برای فلسطینیان را منع میکند و تمام روابط میان این اداره و حکومت اسرائیل را قطع میکند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که این انکشاف برای میلیون ها فلسطینی که برای خدمات ضروری از جمله مراقبت های صحی و آموزش ابتدایی و متوسطه به اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی متکی هستند خطر آفرین است. میلر افزود که این اداره در حال حاضر نقشی را در غزه بازی می کند که کم از کم امروز هیچ کسی قادر نیست جای آن را پر کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که این اقدام اوج یک کمپاین درازمدت علیه اداره ملل متحد است که اسرائیل مدعی است اماس به آن نفوذ کرده است. اما حامیان این اداره می‌گویند که هدف واقعی اسرائیل به آشیاراندن موضوع آوارگان فلسطینی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت که خواهان کسب معلومات از حکومت اسرائیل درباره عمله نظامیان این کشور بر یک ساختمان 5 طبقه‌ای در شمال غزه است که در آن بیش از 60 نفر کشته شدند.
سمی ابو زهری یک مقام ارشد حماس گفته است که این گروه یک درخواست از جانب میانجی‌ها را برای گفتگو روی یک پیشنهاد جدید جهت انفاذ آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی پذیرفته است. ابو زهری در یک بیانیه گفته است که حزب الله برای بحث روی هر گونه توافق و یا مفکوره هایی که بتواند به یک آتش بس دائمی و همچنان خروج از تمام مناطق اشغالی و رفع محاصره بیانجامد آماده است. حملات اسرائیل بر باریکه غزه پس از حمله جنگجویان حماس در اسرائیل آغاز شد که در آن 1200 نفر را در خاک اسرائیل کشتند و 250 نفر دیگر را به اسارت بردند. در حملات اسرائیل بر غزه که بیش از یک سال از آن می‌گذرد، بالاتر از 43,000 نفر کشته شده و 90% باشندگان غزه چندین بار بی‌جا شدند. هرزی هالوی، لیدرسیز اردوی اسرائیل، سه‌شنبه 29 اکتبر گفت که اگر ایران بار دیگر بر اسرائیل رگبار میزایل شلیک کند، کشورش باز هم خواهد دانست که چگونه به ایران دسترسی حاصل کند. هالوی گفت که اگر ایران اشتباه شلیک دوباره میزایل ها را بر اسرائیل کند، با شیوهی به ایران رسیدگی خواهند کرد که به گفته وی حتی این بار از آن اسرائیل استفاده نکرد. تا هنوز مشخص نیست که ایران به این حمله اسرائیل چگونه پاسخ میدهد، اما برخی از تحلیلگران به این باورند که ممکن تهران در حال حاضر از انجام حمله تلافی جویانه خودداری کند. حزب الله لبنان سه‌شنبه 29 اکتبر اعلام کرد که این گروه نعیم قاسم معاون حسن نصرالله را من حیث جانشین وی انتخاب کرده است. حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله ماه گذشته در جریان یک حمله اسرائیل در جنوب بیروت کشته شد. حزب الله با نشر اعلامیه گفته است که قاسم دو روز پیش توسط شورای 5 عضوی و تصمیم گیرنده این گروه من حیث منشی عمومی و پرچمدار این گروه انتخاب شده بود. قاسم 71 ساله یکی از بنیانگذاران حزب الله در سال 1982 بود و از سال 1991 میلادی بدین سو من حیث معاون منشی عمومی این گروه ایفای وظیفه کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان با نشر گزارش گفته است که هیچ مکانیزم برای پاسخگو قرار دادن طالبان وجود ندارد و به همین دلیل طالبان جسورتر شده و به نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه دادند. بنت با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که هیچ طرحی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد. جزئیات را در جریان این برنامه خواهید شنید. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که یک قمندان نیروهای احتیاط بحری آمریکا در ایالت فلوریدا به خاطر دریافت رشوه و نوشتن سفارشنامه‌های جعلی برای متقاضیان افغان ویزه خاص مهاجرت به 30 ماه زندان محکوم شده است. وزارت عدلیه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که جرمی پتمن 53 ساله در ازای دریافت هزاران دلار رشوه سفارشنامه های جعلی را برای افغان های داده بود که متقاضی ویزای خاص مهاجرت بودند. در اعلامیه آمده است که او در حالی که هیچ شناختی از این افراد نداشت به دروغ گفته بود که جان این افراد از سوی طالبان در خطر است و آنها تهدید برای امنیت ملی ایالات متحده نیستند. در اعلامیه وزارت عدلیه ایالات متحده تذکر رفته که این قضیه در نتیجه همکاری نزدیک ادارات مختلف اجرای قانون از جمله کارمندان فدرال و ماموران ویژه خدمات امنیت دیپلماتیک است که برای جلوگیری از جرایم مربوط به ویزا و پاسپورت و همچنین جلوگیری از کسب درآمد غیر قانونی مجرمان با هم همکاری میکنند. وزارت خارجه آلمان روز سه‌شنبه 29 اکتبر گفت که سفیر خود را از ایران فرا خوانده و جورج دافر ایران مقیم آلمان را برای اعتراض برلین نسبت به اعدام جمشید چارمهد شهروند آلمانی ایرانی تبار احضار کرده است. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
وزارت خارجه آلمان با نشر پیامی در رسانه اجتماعی اکس نوشته است که شدیدترین اعتراض خود را نسبت به اقدامات رژیم ایران ابراز کرده و حق اقدامات بیشتر برای آلمان محفوظ می‌دارد. در عین حال مارکس بودزل سفیر آلمان مقیم تهران در دیدار با وزیر خارجه ایران شدیدترین اعتراض کشورش را نسبت به اعدام جمشید چارمهد مطرح کرد. پس از این دیدار آنالینا بایربوک وزیر خارجه آلمان سفیر کشورش مقیم ایران را برای انجام مشورت به برلین فراخواند. رسانه های دولتی ایران روز دوشنبه گزارش دادند که جمشید چارمهد آلمانی ایرانی تبار و مخالف تهران به اتهام تروریسم در آن کشور اعدام شد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سه‌شنبه 29 اکتبر گفت که به خاطر اعزام سربازان کره شمالی به روسیه نگران است. وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه 28 اکتبر گفت که کره شمالی حدود 10,000 نیرو به روسیه فرستاده است تا در آنجا آموزش ببینند. پیش از این تخمین شده بود که 3,000 تن از نیروهای کره شمالی به روسیه اعزام شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه درباره سربازان کره شمالی در روسیه گفت که او انتظار دارد به زودی 12,000 سرباز وارد روسیه شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه 29 اکتبر هشدار داد که عدم حمایت برای اوکراین به یک پیروزی بزرگ برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شکست غرب منجر خواهد شد. زلنسکی این اظهارات را در پاسخ به سوالی در مورد حدس و گمان درباره نتیجه انتخابات آمریکا بیان داشت. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که اوکراین بر حمایت هر دو حزب ایالات متحده متکی خواهد بود. او افزود که خطرهای احتمالی خطرند و به همین دلیل است که اوکراین برنامه موقت خودش را دارد تا به گفته ای وی چگونه خود را تقویت کند. زلنسکی تایید کرد که این دشوار خواهد بود، اما علاوه کرد که نباید فراموش شود که اروپا نیز اروپا است. و روسیه سه‌شنبه 29 اکتبر گفت که اردوی این کشور تمرینات تازه هسته‌ای را تحت نظر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور را اندازی کرده است. وزارت دفاع روسیه گفت که تمرینات تعلیمی با نیروها و تجهیزات زمینی، هوایی و آبی را اندازی شده و در این جریان نه تنها تیاره‌های بمب‌افکن استراتژیک مانور انجام دادند، بلکه میزایل‌های قاره‌پیمای بالستیک نیز پرتاب شده است. این وزارت گفت که میزایل‌های قاره‌پیما بر ساحه آزمایش در شبه جزیره کاماچتکا در شرق این کشور پرتاب شد و موفقانه به اهداف رسیدند. وزارت دفاع روسیه همچنان گفت که میزایل‌های دیگر از یک کشتی تحت البحری در بحیره بارنتس واقع در قطب شمال و از دریای اوخوتسک در شرق دور روسیه پرتاب شد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما مشروعی خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه پس از آن خواستار پایان دادن به درگیری های طاقت فرسا در شرق میانه شد که اسرائیل روز شنبه ایران را مورد حمله قرار داد. اقدامی که به گفته واشنگتن تلافی حمله ایران بر اسرائیل در اوایل ماه جاری بود. بایدن همچنان حمایت خود را از پیشنهاد جدید مصر برای آتش بس دو روزه نیز اعلام کرده است. آنیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را مروی زمانی تقدیم شما می کنم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در حال خواستار ختم جنگ در شرق میانه شد که اسرائیل با تداوم حملاتش علیه حماس در غزه و حزب الله در لبنان روز شنبه بر اهداف نظامی در ایران نیز حمله کرد. بایدن در جریان رای دادن به روز دوشنبه در مورد جنگ در شرق میانه صحبت کرد و از توافق آتش بس دو روزه پیشنهاد شده توسط رهبر مصر نیز حمایت کرد.
ما با آتش بس نیاز داریم. این جنگ باید ختم شود. این جنگ باید پایان یابد. باید پایان یابد.
با این اظهارات بایدن، متحدین آمریکا نیز متفق هستند. کایر استرمر صدر اعظم بریتانیا گفت:
رک راست میگویم که اسرائیل حق دارد از خود در برابر تجاوز ایران دفاع کند. از سوی هم واضحا میگویم که ما باید از تشدید بیشتر درگیری منطقه‌ای جلوگیری کنیم و از همه طرف ها میخواهیم تا از خود خویشتنداری نشان دهند. ایران نباید دوباره حمله کند. ما تلاش های خود را یک جا با شرکای من برای کاهش تنش ها در منطقه ادامه میدهیم.
اما موضع بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که روز دوشنبه با یک نهاد قانونگذاری کشور صحبت کرد چندان واضح به نظر نمی رسید.
ما حملات هدفمند را با ده‌ها ساعت نظامی در سراسر ایران شنبه گذشته انجام دادیم. این اولین بار نیست که ما ثابت کردیم که دست دراز اسرائیل به هر جایی می رسد که از آنجا ندای نابودی اسرائیل بلند می شود.
از سوی هم وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه به ایران هشدار داد که به حمله 26 اکتبر اسرائیل پاسخ ندهد. متیو ملر سخنگوی این وزارت بیان داشت که اگر ایران به این حمله پاسخ دهد، ایالات متحده به دفاع از اسرائیل ادامه خواهد داد. و در پاسخ به نگرانی ها در مورد وضعیت وخیم بشری، متیو ملر مخالفت خود را علیه یک قانون اسرائیلی بیان داشت که خواستار من فعالیت اداره امدادرسان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی شده است.
آژانس کمک و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در حال حاضر نقش بی‌نظیر را در غزه ایفا می کند، جایی که آنان در خط مقدم قرار دارند و کمک های بشردوستانه را به نیازمندان می رسانند. هیچ کس نمی تواند تکنون در جریان بحران جاگزین آنان شود. بنابراین ما از حکومت اسرائیل می خواهیم تا اجرای این قانون را متوقف سازد.
پارلمان اسرائیل این اقدام را روز دوشنبه با 92 رای موافق در برابر 10 رای مخالف تصویب کرد. اما آگاهان و تحلیلگران سیاسی متفق نیستند که درگیری بین اسرائیل و گروه های نیابتی ایران و ایران خاتمه بیابد. جیسن پروتسکی کارشناس مسائل شرق میانه میگوید:
من فکر میکنم ایالات متحده و متحدانش این تقاضاها را میکنند و هشدار هم به ایران میدهند، اما ایران کار خود را میکند. بنابراین به نظرم که ایالات متحده دیگر از عملکرد ایران خسته شده و من مطمئن نیستم که رهبران ایران این هشدارها را جدی بگیرند.
در واشنگتن ناظران میپرسند که آیا قبل از ختم دوره ریاست جمهوری بایدن این جنگ خاتمه خواهد یافت یا خیر؟ اما کسانی که در این جنگ به طور مستقیم آسیب میبینند سوال دیگری میپرسند و آن این که آیا تا پایان این جنگ زنده خواهیم بود؟
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، بر اساس آمار سازمان مشارکت ملی برای امریکایی های جدید، نزدیک به 3.5 میلیون بزرگسال واجد شرایط رای دهی از زمان انتخابات سال 2020 شهروند ایالات متحده شدند. برخی از کارشناسان میگویند که این دسته از رای دهندگان روبرشت میتواند در شکل دهی نتایج انتخابات نقش اساسی را ایفا کنند. گزارش الن بارنز خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
سیلوینا گیودس یک شهروند جدید آمریکایی است. مراسم اخذ تابعیت او در محوطه مانت برمان خانه جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور ایالات متحده برگزار شد.
من سال هاست که اینجا زندگی می کنم. پس چرا تبع امریکایی نباشم؟ بنابراین اکنون وضعیت من معلوم است.
گیودس اصالتاً اهل پرتغال است و بیش از 2 دهه است که در ایالات متحده زندگی می کند. نوامبر امسال او برای اولین بار رای می دهد.
من سیاست را در رادیو و تلویزیون تعقیب کرده و مناظره ها را دنبال می کنم. در واقع من آخرین مورد مناظره را در تلویزیون یونیویژن دیدم. برای من این مهم است زیرا یاد می گیرم که کاندیدان درباره مفکوره هایشان چی می گویند و چی کار را انجام می دهند.
کارشناسان می گویند این گروه از رای دهندگان ممکن نقش تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر بویشا در ایالت های کلیدی در حال نوسان ایفا کنند. به اساس معلومات پروژه راک بیش از 600 هزار شهروند با تابعیت تازه در ایالت جورجیا با نزدیک به 400 هزار در ایالت میشیگن و نزدیک به 465 هزار نفر در ایالت آریزونا زندگی می کنند.
در ایالت مانند آریزونا افرادی که در حدود 8 تا 9 سال گذشته تابعیت کسب کردند تا حدود اتباع جدید پنداشته می شوند که حدود 2% از رای دهندگان بالقوا را تشکیل می دهند و آریزونا همانطوری که به خاطر دارید در سال 2020 یک ایالت فوق‌العاده نزدیک به هم بود.
به اساس گزارش مشارکت ملی برای امریکایی های جدید در سراسر ایالات متحده حدود 3.5 میلیون بزرگسال در سن رای دهی از زمان انتخابات سال 2020 امریکا شهروند این کشور شدند. پستر میگوید که رای دهندگان دارای تابعیت تازه تمایل دارند زمانی که مسائل مربوط بر مهاجرت بر گفتمان مسلط است از لحاظ سیاسی درگیر شوند.
من در ششم ماه سپتامبر سال 2001 وارد ایالات متحده شدم و هنوز آن زمان را به خوبی به یاد دارم. ساعت 3 بعد از ظهر بود در شهر شیکاگو.
نتاما باهاتی اصالتاً اهل جمهوری دموکراتیک کانگو است.
زمانی که مصاحبه خود را برای کسب تابعیت به پایان رساندم این فرصت به من داده شد تا برای رای دادن ثبت نام کنم و زمانی که به من گفتند در واقع اکنون می توانید رای دهید واقعا برای من جای مسرت بود و من بلافاصله ثبت نام کردم.
کارشناسان به این باورند که شهروندان جدید امریکایی تمایل دارند با جدیت زیادی به مسئولیت مدنی خود بپردازند و این امریکایی های جدید میتوانند در ایالت های نوسانی نقش تعیین کننده را در نتایج این دور انتخابات ایفا کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
انقره انتخابات ایالات متحده امریکا را با دقت نظارت میکند. تحلیلگران میگویند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میتواند از پیروزی دونالد ترامپ یا کاملا هرس بهره بگیرد، اما هر دو حالت خطرهایی را برای این رهبر ترکیه و آرزوهای او به همراه دارد. دورن جونز خبرنگار صدای امریکا از استانبول گزارش در این مورد دارد که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی میشنوید.
با نزدیک شدن روز انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده امریکا، تحلیلگران میگویند که انقره نتیجه این انتخابات را برای روابط ترکیه و امریکا حیاتی میبیند. ناظران میگویند که دونالد ترامپ و کاملا هرس رویکردهای متفاوت نسبت به رئیس جمهور اردوغان دارند.
در طول دوران ریاست جمهوری ترامپ رابطه سیاسی در بالاترین سطح آن میان اردوغان و ترامپ قوی بود، در حالی که اکنون بین بایدن و اردوغان و اگر کاملا هریس برنده شود رابطه میان هریس و اردوغان احتمالاً بسیار سطحی تر خواهد بود.
رئیس جمهور اردوغان از اظهار نظر در مورد انتخابات ایالات متحده خودداری کرده است، اما تحلیلگران یادآوری می‌کنند که در دوران ریاست جمهوری ترامپ رهبران ایالات متحده آمریکا و ترکیه 9 بار با هم ملاقات کردند که از جمله شامل یک دیدار رسمی اردوغان از واشنگتن بود. در مقابل بایدن تنها 1 بار و آن هم به طور مختصر در حاشیه نشست‌های بین‌المللی با اردوغان ملاقات کرده است.
این مسئله برای جایگاه داخلی او و مشروعیتش بسیار مهم است. او سیستم شخصی شده خود را ساخته و همچنین به رای دهندگان خود به ویژه پایگاه خود این باور را داده است که او یک رهبر مؤثر است و ترکیه در حال پیشرفت است و این که او بسیار مهم است.
اردوغان بارها از رابطهش با ترامپ به گرمی سخن گفته است، علی‌رغم این که در دوران ریاست جمهوری ترامپ به دلیل خرید میزایل های روسی تحت تحریم قرار گرفت. ترامپ حتی یک بار ترکیه را تهدید کرد که به گفته خودش اگر ترکیه به نیروهای کردی تحت حمایت آمریکا در سوریه حمله کند، اقتصاد ترکیه را کاملا نابود خواهد کرد. ترامپ خواهان حمایت بیشتر از اسرائیل در جنگ‌هایش علیه حماس و حزب الله است و تحلیلگران می‌گویند که ممکن است که اختلافات بار دیگر بین رهبران ایالات متحده و ترکیه به وجود آید.
روی کرده رئیس جمهور ترامپ به شرق میانه و درگیری بین فلسطینیان و اسرائیل می تواند تنش‌ها را در شرق میانه تا حد افزایش دهد که احتمالاً یک جنگ منطقه‌ای اجتناب ناپذیر باشد. بنابراین رئیس جمهوری ترامپ فرصت‌های زیاده برای ترکیه دارد، اما همراه با خطرات بسیار بلند.
در حالی که تماس‌های مستقیم بین بایدن و اردوغان بسیار کم بوده است، با آن هم روابط ترکیه و ایالات متحده بهبود یافته است و این دو متحد ناتو به طور فزاینده‌ای با هم همکاری می‌کنند. با ادامه جنگ در شرق میانه، تحلیلگران هشدار می‌دهند که غیر قابل پیش‌بینی بودن ترامپ خطری برای انقره به همراه دارد. اما احتمالاً اردوغان همچنان تمایل دارد تا فرصت تجدید رابطه خود با ترامپ را دنبال کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، با نشر گزارش گفته است که هیچ میکانیزمی برای پاسخ قرار دادن طالبان وجود ندارد و به همین دلیل طالبان جسورتر شده و به نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه دادند. فعالان حقوق بشر خشونت جنسی علیه زنان در توقیف طالبان را در این گزارش وحشتناک خواندند. محمد احمدی این گزارش را به توجه شما می رساند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با اشاره به گزارش تازه خود ناوقت دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که هیچ طرحی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد. او افزود که گزارش تازه‌اش در مورد حقوق بشر در افغانستان به نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده و در این گزارش بیشتر درباره وضعیت آسیب پذیرترین افراد تمرکز شده است.
در این گزارش با وخامت اوضاع بشری در افغانستان به شمول زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌ها اشاره کردم. من از تمامی کشورها می خواهم که یک برنامه جامع و همشمول را مطابق با وضعیت حقوق بشر در این کشور روی دست بگیرند.
بنت یافته های این گزارش خود را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه اول ماه نوامبر ارائه خواهد کرد. در این گزارش رفتار طالبان با خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در محابس این گروه نگران کننده خوانده شده و در آن آمده است که توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان مشکلات زیادی را برای مردم عام به میان آورده است. ریچارد بنت از وضعیت ناگوار کودکان تحت اداره طالبان گفته است که طالبان به استخدام و سربازگیری کودکان در ادامه دادند. در این گزارش همچنان گفته شده که اذیت و آزار کودکان به ویژه بچه بازی در این کشور رو به افزایش نهاده است. در گزارش همچنان آمده است که با حاکمیت طالبان بر افغانستان اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشور به حاشیه رانده شده و در حال حاضر هزارها و شیعیان با موجی از تبعیض مواجه هستند. او همچنان ادعا کرده است که حکومت طالبان هیچ اراده برای بازگشایی دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه و همچنان دانشگاه‌ها برای زنان و دختران ندارند. با این حال فعالین و نهادهای حقوق بشری یافته‌های این گزارش ریچارد بنت را شامل مسائل آزاردهنده‌ای می‌دانند.
یک مورد بسیار آزاردهنده در یافته های گزارش بنت در مورد خشونت جنسی علیه زنان توقیف شده توسط طالبان است. این بخش گزارش بنت معلومات وحشتناکی است که احتمالاً بخش اندکی از جنایاتی است که رخ می دهد و کمتر گزارش داده می شود، زیرا یک میکانیزم مسئولیت پذیری در افغانستان وجود ندارد. مهم است که به توصیه های این گزارش توجه گردد که از جامعه بین المللی خواستار کار بیشتر در رسیدگی به این وضعیت شدیداً و دخت.
جهانی که از دموکراسی صحبت و یادار حقوق بشر خود را میدانند، تا زمانی که یک رویکرد تعاملی در مقابل طالب داشته باشند، در حد گزارش ها، اعلامیه ها و توییت کردن ها، جلسات و کنفرانس های بین المللی، هیچ قطعا که هیچ تأثیری در بهبود وضعیت حقوق بشری افغانستان نداشته.
طالبان تا به حال به این گزارش ریچارد بنت واکنشی نشان ندادند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تاریخ 20 اگست در مصاحبه با رسانه آلمانی دویچه ویل با اشاره به جلوگیری آن گروه از سفر امسال بنت به افغانستان، دلیل آن ممنوعیت را تبلیغ بنت علیه حکومت طالبان بیان کرد. بنت در طول 3 حاکمیت طالبان چندین بار به هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان به کابل و برخی ولایات این کشور سفر کرد.
گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، که به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در افغانستان پرداخته شده است، در حال بنشر رسید که حکومت طالبان به بنت اجازه سفر به افغانستان را ندادند. برای تحلیل بیشتر یافته این گزارش، لینا روزبی مصاحبه با سارا رحمانی، فعال حقوق زن، انجام داده است که اینک مصاحبه با توجه شما رسانیده می شود.
تا چه حد مهم است که این پروسه تقویه طالبان به مسئول قرار دادن از اونها و مکانیزم برای پاسخدهی و پاسخگو قرار دادن طالبان مبدل شود؟
من متاسفانه طی این 3 بارها و بارها ما شاهد این بودیم که طالبان حقوق بشر رو نقض کردن. ما شاهد این بودیم که زنان افغانستان اگر اعتراضی کردن به زندان افتادن و به تعدادی از اینها تجاوز شد. بارها و بارها این گزارشات به سازمان ملل رسید و به دولت‌های مختلف اروپایی رسید، ولی متاسفانه هیچ کسی هیچ کاری انجام نداد تا امروز. شاید این کنفرانس ها و این نشست هایی که برگزار میشه و صحبت کردن ها به نظر من هیچ نتیجه ای تا الان نداشته، چرا که اینها مسائل تازه نیست. در همون ابتدا طالب شروع کرد به محدودیت ها بر رسانه ها، کم کم شروع کرد ای که خانم ها اجازه بیرون رفتن ندارن، مکاتب بسته شد، دانشگاه ها بسته شد و زنان اجازه ای که بدون محرم مسافرت کنن ندارن. خب وقتی که کسی مقابل اینها اقدامی انجام نداد و دولت ها هیچ چیزی نگفتن علیه طالب، کاری انجام ندادن، خب هر روز بدتر شد و متاسفانه طالب از زنان افغانستان استفاده سیاسی انجام میده که نشان بده به دنیا که ما یک حکومت اسلامی داریم و زنان قربانی این سیاست طالبان شدن در حال حاضر.
خب در حالی که در گزارش خود آقای بنت خان مکانیزم شده که طالبان را مورد عمل واکنش جدیتر از تقبیه با طالبان داشته باشه، خود ملل متحد هم تا حال واکنش در قبال نداشته. فعالین حقوق زن مثلا از ملل متحد خانه وضع تحریم بر سفر مقامات طالبان شدن که تا حال به وقوع نپیوسته. برداشت شما از عملکرد ملل متحد چیست و به نظر شما تا چه حد ملل متحد به این گزارش های متعدد آقای بنت واکنش نشان داده؟
همونطور که بیشتر هم گفتم، این اولین گزارش ها نبود و بارها و بارها ما گزارشات مختلف به سازمان ملل ارسال کردیم و خواهان بررسی های شدیم و این که در جلساتی که گذاشته شد، نشست هایی که برگزار شد، درباره این مسائل صحبت شد و متاسفانه ای که سازمان ملل و دولت های حکومت های اروپایی هیچ عکس العملی نشون ندادن و حتی ما شاهد این بودیم که برخی از کشورهای اروپایی فشار آوردن روی کنسولگری ها که شما باید کنسولات تحویل بدید به طالبان. یعنی چی؟ یعنی که دولت ها دارن کم کم طالبان به رسمیت میشناسن. خب این باعث میشه که طالبان هر روز مختلف محدودیت های گوناگونی وضع کنن و کسی هم جلودار اونها نباشه، چرا که اگر من فکر میکنم به طور جدی و قاطع دولت ها و سازمان ملل مقابل طالب بایستن، امروز روزی نمیشه که طالب ها بخوان بگن که حتی شنیدن صدای زن بالغ را زن بالغ دیگر بشنود گناهه. اگر از اول یک سری اقدامات جدی انجام میشد این اتفاقا نمیافتاد. نه اینکه الان شما شاهد این بودید که در برخی از کشورهای اروپایی خب گفتن مجرمین به افغانستان دیپورت شدن، ولی به بهانه مجرمین خب اینا میتونن کسای دیگر دیپورت کنن، میخواستن ایران باز کنن و میخواهن که ایران باز بشه. متاسفانه شرایط وحشتناکی که در افغانستان به وجود آورده طالب ها سازمان ملل میبینه. ما مردم ما مجبورن با هر شرایطی که هست از افغانستان فرار کنن. اینا وقتی کشته میشن چطور سازمان ملل از کشته شدن، از فرار، از این مشکلاتی که مردم ما دارن آگاه نیست؟ طی 3 سال نشست‌ها، جلسات و کنفرانس‌های مختلف برگزار شد و یک کدوم از این نشست‌ها یک نتیجه مثبتی نداشت. بله. جز حکومت دولت‌های اروپایی گفتن که از این به بعد اگر زنان افغانستان بیاین به هر کشور اروپایی درخواست پناهندگی بدن قبول میشه. خب زنان چطور بیاین؟ تنها بدون سرپرست که اجازه ندارن بیرون بشن از افغانستان. بله. و وقتی که میرن به ایران به صورت قاچاق ایران اونا رو دستگیر میکنه، دوباره دیپورت میکنه. یعنی کار دلسوزانه کسی برای افغانستان انجام نداد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های ما همچنان ادامه دارد، با ما باشه.